أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم بالكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض بما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. سوره مبارك دخان همطوری که ملاحظه فرمودید یکی از حوامین هفتگانه است که در مکه نازل شد و عناصر محوریش هم همونطوری که ملاحظه فرمودید اصول دین است و صدر این حوامی به سبع در باره نزول قرآن و اهمیت قرآن است. تا کنون روشن شد که برای قرآن کریم یه صدریست یه زیلیست، این حبل متین بالاش علی حکیم است، پایینش عربی مبین که در سوره مبارکه زخرف آیه 3 به بعد اینطور فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این حبل متین که آویخته شد به زمین نه انداخته، بالای او علی حکیم است و ذیل او عربی مبین و از بالا تا پایین هم محفوظ هست، برای اینکه به ایدی سفر کرام برره نازل شده است و از هر طرف هم اسکورت شد که یسلکو من بین یدیه و من خلفه تا لیعلم من قد ابلغ رسالات ربهم. پس بنابراین این حبل آویخته بالای او علی حکیم است، پایین او عربی مبین است و به دست کرام برره این مراحل میانی به پایینش رسیده. اون بالاش که نیازی به صیانت و حراست نداشت، یسلک من بین یده نیست، اونجا جاییست که مخلصان فقط راه دارند و شیطان به هیچ وجه راه ندارد و این مراحل میانی به پایین که ممکن است شیطنت راه پیدا کند رصد شده است. این مال خود حبل متین. در باره وجود مبارک حضرتم فرمود تو هر دو مرحله را ادراک میکنی، هم نزل به روح الامین و علا قلبه که هم این نجه لتلق القرآن من لدن علی حکیم که در سوره مبارکی نمل بحث شد. در سوره نمل آیه 6 این بود به این نکه لتلق القرآن من لدن حکیم علی. پس وجود مبارکی حضرت یه سعودی دارد که از علی حکیم پرا میگرد از لد الله و یک مرحله فرود به نزولی دارد که فرشتگان بر قلب مطهرش نازل می شوند. نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین. پس این امور چهارگانه منسجم است. میمونه این مطلب که اگر حضرت از علی حکیم برخوردار بود، از اون علم اجمالی و متن کلی برخوردار بود، چرا وقتی مطلبی را از اون حضرت سوال می‌کردم منتظر نزول تدریجی بود، منتظر بود دوباره وحی بیاید؟ این مطلب پنجم در برابر اون مطالب چهارگانه عهده‌دار این جواب است. وجود مبارک حضرت تحت ولایت خداست. گفت این ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. وقتی انسان تحت ولایت الله بود هیچ کاری را بدون اذن ولی انجام نمیدهد و اون ولی او که وجود مبارک حضرت تحت ولایت اوست همه کارها را هدایت می کند، اذن می دهد و اون حضرت انجام می دهد. اگر تشبیه شد به ملکه اجتهاد صاحب جواهر، خب مستحضرید که تشبیه از جهتی مقرب است، ممکن از جهتی مقرب نباشد. همه خصوصیات مشبه و به را مشبه ندارد. کسی که تحت ولایت ذات اقدس اله است بدون اذن او اصلا کار انجام نمیدهد و همه کارها با هدایت و حمایت و ولیش انجام میگیرد. اون چه در سوره مبارکه انفال آمده است به عنوان تمثیل است نه تعیین. یعنی این طور نیست که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما در خصوص اون رمی این حد ظهور کرده باشد، بلکه جمیع شؤون حضرت همینطور از خاصیت ولایت این است. پس در جریان وحی که به ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اونجا هم صحیح است کسی بگوید به ما نطقت اذ نطقت ولکن الله نطقه، چون همه این بحث ها تو فصل سوم است. فصل اول که مقام ذات است منطقه ممنوع است، فصل دوم که صفات ذات است که عین ذات است منطقه ممنوع است، احدی حضور و ظهور ندارد. فصل سوم که ظهور حق است و فعل حق است محور بحثه. در فصل اول و دوم که هیچ کس حضور و ظهور ندارد چون حقیقت عینی و نامتناهی است، نه جزء پذیر است تا انسان بگوید من با بعضی آشنا شدم بعضی رو دیدم، نه اجتناح پذیر است چون نامتناهی است. این که سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمود اون منطقه نه مشهود هیچ پیغمبری است، نه معبود هیچ پیغمبری و نه مقصود هیچ پیغمبری، برای اینکه اون حقیقت خارجی حقیقت بسیط است. حقیقت بسیط جز ندارد تا کسی بگوید من با گوشه ای از ذات آشنا شدم، کلش هم که نامتناهی است. پس نه اجتناح پذیر است نه تجزیه پذیر. اما ما مکلفیم با برهان او را بشناسیم. راه برهان باز است. تمام براهین دقیق که بشر مکلف است به اونها دسترسی پیدا کنه راه بازه. هر گونه برهان تامی دلالت میکند به اینکه یه حقیقت بسیط نامتناهی وجود دارد، ما به ایمان داریم و در برابری سر میسپاریم. این وظیفه ماست. اما اون حقیقت به ذهن نمی آید. حتی این کلمه الله که مفهوم خاصی دارد، این وقتی که به ذهن آمده این الله به حمل اولی است، وگرنه صورت ذهنی است به حمل شایع. این مفهوم نامتناهی که به ذهن می آید، این مفهوم به حمل اولی نامتناهی است و به حمل شایع متناهی است، چون ده ها مفهوم تو ذهن ماست. یکی از اون مفاهیم دهگان مفهوم نامتناهی است. اگر این نامتناهی حقیقی بود که دیگه جا برای مفاهیم دیگه نمیذاشت. مثل اینکه فرد، این فا و را و دال، این فرد است به حمل اولی ولی کلیش به حمل شایع دیگر. شما میگه زید فرد است، ام فرد است، بگ فرد است، هازا فرد است، زاکه فرد است، زالکه فرد است. تو حمل اولی این مفهوم بارش رو تحمل میکند و ما حمل شایع در کار نیست. اگر ما این اسماء ذات اقدس اله رو به ذهن میاریم که بیش از این نه مقدور ماست نه تحت تکلیف ما، ما این الفاظ را به ما لها من المفاهیم باید برهانی کنیم، بگیم در خارج همچه حقیقتی هست، اما اون خارج را ببینیم مقدور نیست. حتی اونایی که مقام فنا میرسن اونها هم کل ذات را مشاهده نمی کنن، چون در مقام فنا، فنا نابودی نیست، چون نابودی نقص است، فنا کمال. فنا به وحدت شهود برمیگردد نه وحدت وجود. این شخص نه خود را میبیند نه غیر خدا را، فقط خدا را مشاهده میکند. این مطلب اول. اما این شخص نابود نشده، هست. چون هست موجودی است محدود. این دو، هر موجود محدود به اندازه خود شهود دارد، این سه. پس این شخصی که به مقام فنا رسید، چه ولی باشد چه نبی، به اندازه خود خدا را می‌بیند. این چهار، خدا اندازه ندارد. پنج، پس او ظهور حق و فیض حق را می‌بیند. این شش، حتی کسی به مقام فنا برسد او رو در مقام ذات راه نمیدن. بنابراین فصل اول و فصل دوم منطقه ممنوع است. میشه مقام سوم که ظهور حق و تجلیات حق است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر ان ولی الله الذی نزل کتاب تحت ولایت الهی است. وقتی تحت ولایت الهی بود، اگر بخواهد اون مجمل را مفصل کند، اون محکم را مفرق کند، باید به اذن خدای سبحان باشد. این مثل صاحب جواهر نیست تا کسی بگوید به این که حالا که ملک اجتهاد دارد بس معطل چیست. این چون تحت ولایت الله است، تا سخن از ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما نیاید، یا و ما نطقت از نطقت ولیکن الله نطق نیاید، ما ینطق عن الهوا ظهور نمی کند. اینم مطلب پنجم. بنابراین وجود مبارک حضرت در مقام لد اللهی انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم را برابر سوره نمل دریافت می کند. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین را برابر آیات فراوان دریافت می کند. میمونه مسئله بعثت و مسئله لیل قدر و مسئله شب ماه رمضان. در لیل قدر انشاءالله تو اول سوره مبارک علق یا مزمل اونا خواهد آمد که آیا بعثت مستلزم نزول وحی است یا همون اعلام و رسالت کافی است، که دو احتمال بر بحثی دیروز گذشت. تفسیرش باید به خواست خدا تو سوره مبارک علق بیاید که آیا اعلام بعثت، اعلام نبوت به این است که آیاتی بر اون نازل بشود، یا همین که بگویند تو رسولی کافی است، این به مقام میرسد. وقتی به مقام رسالت رسید، کم کم ماه رمضانی که در پیش است مثلا آیات نازل میشود. سوره مبارک بقره در مدینه نازل شد، چه اینکه روزه گرفتن و فضیلت لیل قدر در مدینه نازل شد. در سوره بقره دارد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در حالی که سالیان متمادی قبل از مدینه حضرت در مکه نبی شده بود، آیات فراوان و سور فراوان بر حضرت تلقی شد. اون وقتی که این سور فراوان نازل شده بود، ماه مبارک رمضان بود، چون این عدت شهور ان الله 12 شهر ماه رمضان را اسلام نیاورد. این 12 ماه بود دیگر، 4 ماه ماه حرام بود منتها اسلام توسعه داده، تزریق کرده، شرایطی ذکر کرده، وگرنه از ربی تا ربی یا از جمادی تا جمادی، از محرم تا محرم، اینها بود دیگه قبل از اسلام. اون وقتی که قرآن نازل شده بود، ماه مبارک رمضان به این معنا که ظرف روزه باشد نبود، لیله قدری که خیر من الف شهر نازل شده باشد نبود. البته شب 23 بود، شب 21 بود، شب 19 بود، ماه مبارک رمضان بود، اما روزه نبود. فضائل اینها بعدن نازل شده. در مدینه این آیه سوره مبارک بقره آمد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بعد در بخش از آیات سوره مکی این شبش مشخص شد به نفع اجمال که لیله مبارکه است، بعد به نفع تفصیل مشخص شد که انا انزلناه فی لیلة القدر. پس اون وقت ماه رمضان بود، اما نه ماه رمضانی که ظرف روزه باشد، لیله قدر بود، اما نه لیله قدری که خیر من الف شهر در باره او نازل شده باشد. در این صحنه وجود مبارک حضرت از بالا تا پایین رو تلقی می کند. حالا که تلقی می کند، مجاز است بگوید یا نه، این بر اساس ولایتی که تحت ولی اوست، تا بدون او اجازه ندهد لا تحرک بهی لسانک لتعجل به خواهد. اون مراحل عالیه سخن از فرشته ها نیست، مراحل وسطا و مراحل نازله سخن از فرشته هاست که فرشته ها میان و نازل میکنن و تقدیم میکنن. البته اینکه فرشته ها میاین فرشته ها از این مراحل میانی سهمی دارن، اما از امال کتاب سهمی ندارن. از اون جهت که اینا اول ما سرن، اول ما خلقن، خب همه علوم رو بلدن، لکن بحثای تفسیری باید هماهنگ باشد. در جریان سوره مبارکه فرقان که فرمود ما این رو به تدریج نازل کردیم، کذالک نثبت به فادک، مستحضری تدریج و تفصیل و تفریق مادامی سمت تثبیت دارد که به امور کتاب وصل باشد، وگرنه اگر چیزی به امور کتاب وصل نباشد، از اونجا نیامده باشد، خودش لرزان از چرسد به این که بتواند دلها را تثبیت کند. اینی که در سوره مبارکه فرقان آمد اونا میگن لولا نزل علیه القرآن جملتا واحده کذالک لنثبته، ما تثبیت میکنیم، از تدریج تثبیت ساخته نیست، از تفصیل از تفریق تثبیت ساخته نیست. اون تفصیل، اون تفریق، اون تدریج وقتی کارساز است که به امور کتاب وصل باشد. وجود مبارک حضرت به استناد امور کتاب از ثبات قلب برخوردار بود و ثابت می شد کذالک لنثبت به فؤادک و رتل الله ترتیلا. بنابراین این هیچ محذوری نداشت، نه تعدد مرحله قرآن محذوری دارد، نه تعدد دریافت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در افتراد، نه تربص و درنگ اون حضرت تا اذن بگیرد اون اجمال را تفصیل کند، اون احکام را تفریق کند، بدون اذن خدای سبحان حرکت نمی کند تا بشه و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رما و ما نطقت اذ نطق و لکن الله ینطق، چون به اذن ذات اقدس اله اون زبانش حرکت می دهد. اگر گفته شد که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، برای که تحت ولایت کلیه ذات اقدس اله است. اما مسئله گذشته درباره پایان سوره مبارکه زخرف که فرمود این کان للرحمن و برای خدا ورد باشد فعل اول العابدین، که قیاس استثنایی است یا نه، حالا چون قبلا گذشت نمیشه برگشت. هم در سوره مبارکه انبیاء لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدا تفصیلا بحث شد، هم در سایر مواردی که به این صورت قیاس استثنایی ذکر شده. از قرآن را خدای سبحان فرمود ما این کار را کردیم لعلکم تعقلون، براهینی که قرآن نازل میکند باید برابر اون فطریات و بدیهیاتی باشد که خدای سبحان و بشر آموخت که فالهمها فجورها و تقواها، و بدیهیات را و فطریات را به بشر آموخت، باید هماهنگ باشد با اون سرمایه هایی که خود به خدا به بشر داد. قیاس استثنایی و اثبات مقدم ممکن نیست نتیجه بدهد. هر جا که نتیجه می دهد یا نقیض تالی است، یا در نتیجه دستکاری می شود، یا بعضی از لوازم تالی ذکر می شود که در جمع نتیجه بدهد. اون لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا هم هست. چرا دیگه؟ سرمایه برای تجارت دیگه. ما یه سرمایه داریم، یه ربح داریم. اگر کسی از این سرمایه بهره صحیح برد، یرجون تجارتن لن تبور. و اگر از این سرمایه طرفی نبست، فما ربحت تجارتون. سرمایه برای سود دیگه. فما ما این سرمایه رو شما دادید که شما از این سرمایه کمک بگیرید. اگر اینجور شد، یرجون تجارتن لن تبور. و اما چون میدونید بائر یعنی هالک، بعضیا که سرمایه ها را باختن از اونها تعبیر میکند که کنتم قوما بورا، این بور جمع بائره، یعنی شما یه ملت بائر هستید. ملت بائر که میوه نمیده، کشاورزی نمیشه. سرزمین بائر یعنی سرزمین هلاک. و کنتم قوما بورا ای بائرا، ملت بائر میوه نخواهد داد، اون کشور دائر است که میوه میدهد. بعد ما به شما سرمایه دادیم، این سرمایه را به کار بندید، تجارت کنید. اگر این سرمایه را به کار بستید تجارت کردید، یرجون تجارتن لن تبور، اما اگر نبستید فما ربحت تجارته. ما چیزهایی را به شما یاد میدیم که شما نمیتوانید خودتون یاد بگیرید، ولی این مقدار راه بیایید به شما یاد میدیم. سرمایه غیر از تجارت و ربح هست. سرمایه را داد که با این سرمایه ما آماده باشیم اون علم را فرا بگیریم. ادای سرمایه اگر نداشته باشد که نمیتواند یه چیز زائدی را بر سرمایه بیفزاید، که این سرمایه زمینه برای اون تجارت است. یه بیان نورانی وجود مبارکی هست تعبیر دارد که الفقه ثم المتجر. این آیات قرآنی هم که دارد یرجون تجارت لن تبور همینه. سوره مبارکه صف که وسطش ما را به تجارت دعوت بکند، الادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، همینه. این سرمایه را خدا ما داد که ما با این سرمایه تجارت کنیم و زمینه فراهم بشود به این که علمکم ما لم تکونوا تعلمون نصیب ما بشه. خب در این بخش فرمود به این که به کتاب مبین سوگند که این دو مرحله دارد. در بخشی از آیات خداوند قرآن را به عظمت ستود که بر قرآن العظیم، چون که قرآن حکیم هم ستود. این قرآن عظیم را به یک شخص عظیم میدهند. شخص عظیم هم وجود مبارک حضرت است که فرمود انک لعلی خلق عظیم. این عظمت مال اون عظمت است. البته اون مقامی که وجود مبارک حضرت داشت، اون مقام به دنیا ظهور نکرده است. یه بیان لطیفی مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو همین اصول کافی دارد که ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباد بکنه عقلهی قطو. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام مدت عمر با برکتش با احدی به اندازه فکر خود حرف نزد. این از وجود مبارک امام صادق نقل میکند، ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباده و کنه عقلهی قطو. مرحوم صدر متعلین در شرح اصول کافی میگوید اهل بید مستثنا هستند. بعد از مرحوم صدر متعلین مجلسی اول، بعد از مجلسی اول مجلسی دوم رضوان الله علیه مجمعین فرموده اهل بید مستثنا هستند. با اینها با کنه عقل خود حرف میزد و با کنه عقل خود هم اونا میفهمیدن، ولی با دیگران هرگز با کنه عقل خود حرف نمیزد، یعنی قابل فهم نبود برای اونها. چون ام الکتاب را، علی حکیم را که هر کسی نمیفهمد که. بله، فصل اول رو با مفهوم در نظر میگیریم دیگه، میگیم ایاک نعبد و مفهوم راش باز برهان صدیقین براهین دقیق تا انسان فکر بکند، تا سر رود به سر رو و تا پا به پا به هو. مفهوم راش بازه. خارج این خب و الف و را و جیم که میگیم، این خارج به حمل اولیست، ذهن به حمل شایه، به حمل شایه یعنی به حمل شایه. اون یه جون کندن میخواد تا مثلا گوشه ای رو بفهمه. یه گوشه جلوه کرد خر موسی صیقا. ما مکلف به اون نیستیم. ما اون چرا میفهمیم میپرستیم. ما دستمون باز بلاعتوهی در فلسفه و کلام، براهین فراوانی داریم. او ازلیست، او ابدیست، او سرمدیست، او شریک ندارد. برهان هم اقامه میکنیم و او رو میپرستیم. بیش از این هم مقدور ما نیست. اما این ازلی، ابدی، سرمدی، اینا همه مفاهیمن که به حمل اولی ازلی و سرمدی و ابدی هن، وگرنه حادث ذهنی هن. امروز که من ذهنم باز شد این رو فهمیدم، این تازه به ذهنم آمده. مثل کسی که در کندوی عسل یاد میگره، میدونه که عسل چیه، زنبور چیه، کندو چیه، اینا رو خوب یاد میگره، اما دهن شیرین نخواهد شد. یک ذره را ذات اقدس اله نشون داد، موسی اونجور شد. ما با اون خدا رابطه داریم، حرفش میزنیم و همون را میپرستیم، همون را میخواهیم. نه فعلش میپرستیم، نه وصفش میپرستیم، نه اسمش میپرستیم. او را و او را و او را و او را میپرستیم. خب اینا با مفهوم دیگه. خب او مصداق واقعی است دیگر. اینجا ما با مفهوم حرف بزنیم، مثل مفهوم اصل، مفهوم اصل که در حالی کسی رو شیرین نمی کند که. الان اینا که کندو دارن، مکتب دارن، دانشکده دارن که چگونه ما زنبور بپرورانیم، چگونه اصل درست کنیم، چگونه موم درست بکنیم، استاد هم میشن، بعد میرن کندو درست میکنن، اصل هم تولید میکنن، اما دهنشون شیرین نمیشه. اگر کسی بخواد دهنش شیرین بشه، یه جون کندن کوه طور میخواد، یه مقداری جلوه کرد، اون موسی به اون صورت شد، کوه هم به اون صورت شد. ما نه به اون مکلفیم نه مقدور ماست. ما با برهان مکلفیم. اونقدر این براهین حکما و متکلمین برای ما اقامه کردن، هشتشون با اولیای الهی. خود قرآن کریم اول تا آخر، آخر تا اول هم علم حصولیه دیگه، عربی مبینه. اما اون که مصداق خارجی باشد، با او انسان سرکار داشته باشد، اون نه مکلف تکلیف ماست، نه از ما خواستن، نه مقدور ماست. اینی که سیدن استاد امام فرمود اون نه مقدور هیچ پیغمبریست، نه معبود هیچ پیغمبری و نه مقصود هیچ پیغمبری. برای اینکه برهان میگوید او حقیقت نامتناهیست، یک بسیط است. تو کجا میخواد برید شما؟ یک گوشش میخواد درک کنی، او که گوشه ندارد. همش رو میخواد درک کنی، او که نامتناهیست. اینجا نشستیم بحث مفهوم میکنیم، از ما هم غیر از مفهوم چیزی نمیخواد. همون لعلکم تعقلو، ما هم انشاءالله همین راه رو داریم میریم. ولی برهان میگوید که فعل نه، اوصاف نه، صفات نه، خود موصوف، خود مسما. اون مفهوم است که علم حضوری دارد. این علم حضوری مفهومی است و علم حصولی به لحاظ بسیار خارجی. ما اون چه که داریم همونو درک میکنیم، این در فضای ذهن ماست. این الله به حمل اولی الله هست، به حمل شایع صورت ذهنیه، منتها ما میگیم این از خارج حکایت میکند. هرچه هم که خارج نشون بدیم، این خارج خو و الف و را و جیم از خارج است به حمل اولی، ذهن است به حمل شایع، بیش از این مقدور ما هم نیست، از ما هم نخواستم. و همین هم توحید است. میگیم احدی در عالم همتای او نیست، او شریک ندارد، لم یرد و لم یولد. اما اگر کسی بخواهد به خود او تماس بگیرد، راه بسته است. با فیض او، با ظهورات او، با برکات او، بله این ممکن تماس بگیرد. اما خود او یحذرکم الله نفسه، بنابراین او گوشه ای اگر بخواهد، یک ذره ای بخواهد جلوه بکند، کل عالم عوض می شود، چون که در قیامت همین طور دیگه. وقتی این نظام سپهری می خواهد عوض بشود، یک گوشه ای از ظهورات حق تعالی، نه خود حق تعالی، ظهورات حق تعالی که تجلی کرد، ثقلت فی السماوات و الارض، همه کل عالم عوض می شود. به هر تقدیر در اون مرحله عالیه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، طبق نقلی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی کرده در اصول کافی، حضرت به اندازه فکر خود با احدی حرف نزد، نه اینکه او معاذ الله بخلی داشت، او معلم بود، یا علمهم الکتاب والحکمه بود، اما کی بفهمه؟ خب بله، الان میگه ما قدرت نداریم دیگه، نه همه جای زمینی امثال داره، حضور ملکوتی داره، نه حضور مادی معاذ الله. نگاه کنید، الله نور السماوات والارض، مثل نورهی نه مثلهو، یعنی مثل نور خدا ایده. او یه ظهوری دارد، یک مرحله، مثل ظهور حق اینه تازه، نه مثل نور او، چه رسد به خود او. فرمود لله المثل الاعلا، چیزی میخواد مثل بزنید. یک گوشه از آیات که میاد یه مقداری مهم باشه، فوراً بگه سبحان الله، برهان اقامه میشه به این که میگن معاد هست. چرا؟ برای این که اون خدایی که نبود را بود کرد، خب انسان نبود دیگه، هل اتا علی الانسان حین مده لم یکن شیء مذکورا و قبل از او هم لم تکو شیء. این هر اتا علی الانسان حین مده که لم یکن شیء مذکورا ناظر به کار ناقصه است. به زکریا فرمود لم تکو شیء، این کاره تامه است، یعنی نبود، نبود، هیچ نبودی. خدایی که هیچ را به این صورت در آورد، حالا که همه چی موجوده، هم بدن ذراتش دو عالم هست، هم روح موجوده. بنابراین ذات اقدس اله وقتی بخواهد تجلی بکند، جلوه بکند، با ظهور خاص خودش کل این صحنه رو برمیگرداند و عوض میکند. ما هیچ دسترسی به اون ذات نداریم، یک، به صفات ذات نداریم، دو، ولی بازار مفهوم و برهان که قرآن رو هم رو همین کار میکند بازه. تا اونجا که ممکن است انسان میفهمد، درک میکند، میگد اون خدایی که شریف ندارد، ما نه فعلش و ظهورش میپرستیم، نه اسماش میپرستیم، نه اوصافش میپرستیم، خودش ره این بیان نورانی که مرحوم صدوق تو توحید نقل میکند او رو میپرستیم ولا غیر. بیش از این ما مکلف هم نیستیم، مقدور هم نیست. به همون طور او خودش میبیند درباره هست امیر است که این میتواند مثل موسی کلیم شهودی بکند. فرمود لو کشف الغطا مزدت و یقینا، فرمود ما کن تو عبود ربن رمعره، منتها او ظهور رو میبیند، ظهور رب رو میبیند بالاتر از کلیم حق که خر موسی سیقا. اینا اونجور نیستن که خریدی داشته باشن بیافتن. هر اندازه که ذات اقدس اله تجلی بکند، اینها اون تجلی حق را تحمل بکنند، ولی تجلی حق است، ظهور حق است، نه ذات اقدس اله. اون نه تبعیض پذیر است، نه اجتناب پذیر. بنابراین ما اون مقداری که برهان هست، برهان میگوید یه حقیقت نامتناهی است، بسیط است و شریف ندارد، ما باید او را عبادت بکنیم، به همون را عبادت میکنیم. اسماء او را نه، اوصاف او را نه، افعال او را نه، اقوال او را نه، آثار او را نه، فقط خود او را عبادت بکنیم. بیش از این از ما ساخته نیست، بیش از این از ما نخواسته. اما ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مقداری که خدای سبحان برای او تجلی کرده است، فوق مقداری که در طور برای کلیم خود تجلی کرده است، اون تجلیات الهی را درک میکند. و همون طوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه توحید نقل کرد که ضلالت سوال میکند، این غشیه و مدهوشی که نصیب حضرت میشد در هنگام نزول وحی بود، فمون زاکه ذات جل الله له ولم یکن بینه و بین الله احد. اون وقتی که حضرت بلا واسطه مطلبی رو درک میکند، اون حالت بر حضرت پیش میاد که نمیتونه تحمل کنه. بعد خود وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در نقل این حدیث بدنش لرزید، خود حضرت هم یتخشب. بعد ابو بصیر کور، کور یعنی کور، همین ابو بصیر کور به امام صادق عرض میکند که آیا خدا رو میشه در قیامت دید؟ فرمود مگر در دنیا نمیبینی؟ خب به کور میگوید، معلوم میشه سخن از اینجا و اونجا نیست، سخن از زمان و زمین نیست. با قلب باید خدا را مشاهده کرد به اندازه ظهور او، به اندازه تجلی او. ابو بصیر گفت میتونم این حرفو برای دیگران نقل کنم؟ حضرت فرمود این حرفو برای همه نقل نکن، چون خیال میکنند که اگر به تو گفتیم میبینی، یعنی معاذالله با این چشم میبینی. اون حالتی که برای انسان دست میدهد که حالت ظهور حق و تجلی حق است، یه بهره خاصی است که ظهور الهی، فیض الهی نصیب او شده است. آن مرحله بالاتر را وجود ما را که هست امیر دارد که ما کنتو اعبد ربن لم اره. اما وجود ما را که هست امیر در باره ذات اقدس اله می فهمد که حقاق ایمان می تواند او را مشاهده کند با علم شهودی، منتها فیض او را و ظهور او را انشاءالله. والحمدلله.